بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. التوصيقات العامة قسمتی از اینها بیان شد. اصحاب اجماع یکی بودند، مشایخ ثقات دوم بودند. كل من وقع في اسناد کامل الزياره سوم بودند. چهارم اصحاب الامام صادق، پنجم تفسیر علی ابن ابراهیم. الان در بخش ششم هستیم به نام هل هؤلاء، عنوان بحث ما این هل هؤلاء لا یروون الا ان ثقه با علامت استفهام. ها اولا که میگیم پنج نفرن: یک احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، دو بنو فضال کلهم، سه جعفر ابن بشیر البجلی، چهار محمد ابن اسماعیل ابن میمون از زعفرانی، پنجم علی ابن حسن تاتوری، هر دو به تاء مؤلف. معروف این است که این پنج نفر لا یروون الا ان ثقه، اما نه از اون معروف هایی که بشود انسان روش تکیه کرد. حالا ما اینها را مطرح میکنیم، شاید بعضی را بپذیریم بعضی دیگر را نپذیریم. یک، از کسانی که گفتن لا یروون الا ان ثقه، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است، تلمیز ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر در 217 فوت کرده، ایشون علی الظاهر در 280 همین حدودها فوت کرده. رئیس قمی ها بود. قم که مرکز حدیث و مرکز علوم اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بود، این شیخ تمام محدثین قم بود. البته درباره این مطالب در کتاب رجال زیاده. به چه دلیل میگن لا یروی الا ان ثقه؟ زبانن چیزی گفته؟ نه، میگن عملن یه کاری کرده که این عمل ها کی از این است که لا یروی الا ان ثقه. اون عمل چیه؟ دو نفر از محدثین قم را از قم اخراج کرد. جرمشون چه بود؟ جرمشون این بود که اینها از ضعفا نقل می کردن. اون دو نفر کیان؟ یکی احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، مال برقرود قم. احمد ابن محمد ابن خالد که در اسم شریک است، در پدر هم شریک، در جد با هم فاصله دارن. اون احمد ابن محمد ابن عیسی است، این احمد ابن محمد ابن خالد. ابن عیسی ابن خالد را بیرون کرد. چرا؟ گفت این از ضعفا زیاد نقل می کنی، تو صلاحیت اقامت در قم نداری، بیرون کرد. احمد ابن محمد ابن خالد کیه؟ صاحب کتاب محاسن، این محاسن برقی که در دو جلد چاپ شده، این همه محاسن نیست، بخشی از محاسن فعلا در اختیار ماست. بله، بعدها عذرخواهی کرد، از تبعید فراخواند. هنگامی که ابن خالد فوت کرد، ابن عیسی پاپیاده تشییع کرد، خواست اون بی احترامی که نسبت به ابن خالد انجام داده اون رو جبران کنه. استدلال میکنن، میگن اگر جناب آقای ابن عیسی همون خوی عادت ابن خالد را داشت، یعنی این هم از ضعفا نقل میکرد، خب حق نداشت اون دیگری را بیرون کنه. چرا؟ خب میگن آقا رتب خورده، من ای رتب چون کنم؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ معلوم میشود این خودش از ضعفا نقل نمیکرد، اون آقا که از ضعفا نقل نمیکرد بیرونش کرد. دوم کسی را که از قم بیرون کرد، سهل ابن زیاده. سهل ابن زیادم از قم بیرونش کرد. چرا؟ گفت تو از ضعفا نقل میکنی. معلوم شود خودش واجد چنین خصیصه نبود. ولی این استدلال استدلال صحیحی نیست. هر که استدلال کند مراجعه به خود کتابهای رجالی نکرده. جناب ابن خالد را که اخراج کرد، نه از این نظر که از ضعفا نقل میکنه، نه، لأنهو یکسر، اکثر یکسر، زیاد از ضعفا نقل میکرد. این عیب بود که انسان محدث 80% احادیثش را از ضعفا تشکیل بده، اسمم ببره. لأنه یکسر روایت عن الضعفا، و ادعا اگر کم نقل میکرد نه بیرونش نمیکرد. فکم فرق بین ان نقول لأنه یروی عن الضعفا، این ایراد نیست، و بین ان نقول انه یکسر النقل عن الضعفا، از ضعفا زیاد نقل میکرد. ابن عیسی دومی نبود، یعنی اکثار و نقل عن الضعفا نداشت، اما اقلال و نقل اقل یقل و اقلالا، اما اقلال و نقل کم و بیش نقل میکرد. حالا که کم و بیش نقل کرد، علم اجمالی است، در میان مشایخ ابن عیسی هم ضعیف است و هم غیر ضعیف. با وجود علم اجمالی نمیشود گفت تمام مشایخش چیه؟ ثقه. حتی سهل ابن زیاد را که بیرون کرد، سهل ابن زیاد آدمی را که بیرون کرد، به خاطر اکثار روایه بود، نه به خاطر اصل روایه. و ادعا کم نقل کردن هیچ اشکالی نداشت، تمام قدما از ضعفا نقل میکنن، اسم میبرن. البته زیاد نقل کردن یه مقدار عیب بود و به خاطر همان بیرون کرد. علاوه بر این آیون مراجعه کنن، احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان نقل کرده، محمد ابن سنان از نظر آیون ضعیفه. من یه روایت میگم، کلینی جلد یک، کافی جلد یک، کتاب فضل العلم، باب دوم، حدیث پنجم، صفحه 33، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله قال العلماء امنا والاتقیاء حسون. اینجا از محمد ابن سنان نقل کرده و باز هم داره که به عنوان نمونه. اصل استدلال چون استدلال خیلی محکمی نیست ما هم تکیه نمی کنیم. اصلا اگر کسی رجال نجاشی را مطالعه کنه و رجال خلاصه را مطالعه کنه که از قضائری نقل میکنه، علت اخراج اصل نقل نبود، علت اخراج اکثار نقل بود، البته این اکثار نداشت. دوم، کسانی را که گفتن کلهم ثقات، بنو فضال کلهم، البته بنی فضال یه بیتی هستن، عرض کردم خدمتتون که میگن همه بنی فضال ثقان، اونم بخواد اکثار نقل بود، اکثار نه اصل نقل. دوم گروهی که این دیگه یک نفر نیست، گروه میگن بنی فضال کلهم ثقات، فرزندان فضال که چند نفرن. چرا میگن؟ عرض کردم خدمتتون که این یه نکته ای داره، نکتهش اینه، خدمت امام حسن عسکری رسیدن، عرض کردن آقا بنی فضال که همشون فتحی هم و ما خانه هامون پر از کتاب های این هاست، ما چه کار کنیم؟ از این طرف اینا عقیده بدی دارن، از این طرف اینا محدثن، کتاب های ما خانه های ما پر از کتاب های این هاست. حضرت فرمود بنویسید خذو، امام عسکری فرمود بنویسید خذو ما روو، خذو ما روو و ذرو ما رأو. داستان این مسئله اینه، آقایان لابد اسم شلمقانی را کم و بیش شنیده اید. شلمقانی یک آدمی است که ادعای بابیت کرد و ادعای مهدویت کرد و ادعای نبوت کرد و بعد ادعای خدایی. خب در سال 312 هم عرض کردم خدمت که در بغداد دار زدن. گاهی میگن شلمقانی، گاهی میگن ابن، گاهی میگن ابی عزاقر. این یک کتابی نوشته است به نام تکلیف، کتاب و تکلیف، البته در دوران سلامتی فکر نوشته، بعد از آنی که از ناحیه مقدسه لعنی درباره این آدم صادر شد در همون دوران غیبت صغرا، در 312 گویا لعن صادر شد و در 321 هم دارش زدن. شیعیان جمع شدن سراغ یکی از وکلای حضرت حسین ابن روح، عرض کردن ما با کتاب تکلیف ابو عزاقر چه کنیم؟ با کتاب تکلیف شلمقانی چه کنیم؟ این کتاب مثل رساله عملیه اون زمان بود، فتاواست. حسین ابن روح فرمود که اقول فیه ما قال العسکری فی کتب بنی فضال، خذو ما رو و ذرو ما رأو، خذو ما رو و ذرو ما رأو، اون چرا که روایت کردن بگیری و اون چرا که رای داده اندن عقیده است اون را رها کنید، روایاتشون را بگیرید، عقایدشون را رها کنید. این رأو که در اینجا هست مراد از رأی اجتهاد شرعی نیست، مراد از رأی در اینجا همون عقیده های فاسد و باطلی که داشتن. میگن معلوم میشود که جناب بنی فضال کلهم ثقات، اگر همه اینا ثقات نبود که امام عسکری نمیگفت که خذو ما رو و ذرو ما رأو، عقیده را رها کنید روایت را بگیرید. معلوم میشود که همه اینا ثقات بودن که حضرت میگه خذو ما رو. و شیخ ابوالقاسم هم حسین ابن روح هم چنین گفت، گفت من درباره کتاب شلمقانی همونه میگم که آقا امام عسکری در حق کتابهای بنی فضال بود. روایتش را بگیری، بقیه را رها کنید، رأیشون را رها کنید، پس معلوم میشود کدهم ثقات و لذا میگه روایت اینها را بگیرید. این استدلال استدلال متینی نیست. چرا؟ آقایان دیگه همشون انشاءالله درس خارج میخونن یا در آسانه این هستن، به ادنی سالها هم خوندن، میگن اخذ به اطلاق شرایطی دارد. یکی از شرایطش این است که ان یکون المتکلم فی مقام البیان، اگر در مقام بیان اخذ به اطلاق میکنن، اما اگر در مقام بیان نباشه اخذ به اطلاق نیست. الان من بالای منبر بگم ایها الناس احل لکم الغنم، شما حق نداری بگید بر اینکه آقا غنم که حلاله، پس قصبی هم حلاله، موتو هم حلاله، جلال هم حلاله. نه بابا، من در مقام بیان اون جهات نیستم، من در مقام حکم طبیعی هستم. غنم حلاله، خنزیر حرام، و اما عوارض کل قصب کل وط کل جلال، من در مقام بیانش نیستم که اخذ به اطلاق کنی بگی فلانه گفت که غنم موتو هم حلال، جلال هم حلال، قصبی هم حلال. یا آگه دیگر عرض کنی، قرآن میفرماید وقتی که دریا را توصیف میکنه، یا من فی البحار عجائبه، میفرماید تستخرجون منه هلیتن تلبسونها، اون خزهای دریایی، و لحمن طریا، گوشت تازه، نه یخ زده تازه، و لحمن طریا، تازه تازه. شما بگو آیه میگد که آقا گوشت دریا همش حلاله، سگ ماهی هم حلاله، مار ماهی هم حلاله، فرس داشته باشه فرس نداشته باشه، همه به همه حلال. چرا؟ قرآن میگه تستخرجون منه هدیتن تلبسونها، عرف کنم خدمتون که و تأکلون منه لحمن، تأکلون من قفلت کردم، و تأکلون منه لحمن طریا. میگن آقا معلوم میشه جنابانه مطلق مقید کفایه را نخوندی، گشترت و فیل اخذ دل اطلاق ان یکون المتکلم فی مقامل بیان، خدا در مقام بیان حلال ها و حرام های دریا نیست، خدا در مقام شمردن نعمت هاست. ولی ممکنه یک نعمت شرایطی داشته باشه که اینجا جای گفتنش نیست. آقا امام عسکری که میفرماید خذو ما رو و ذرو ما رو، میخواد بگه فساد عقیده، پشترش ها بگو فساد عقیده روایت را از حجیت نمیاندازه. و اما اینکه تحقیق کنیم که آیا اینا ثقه هستن ثقه نیستن، این در مقام بیان این نیست که بگید پس کلهم چی آقا ثقه. این میخواد بگه فساد عقیده شون ضرر به روایت های اینها نمیزنه، اما روایت های اینها مانند روایت های شیعه امامیه، همینطوری که 14 عرف کردم 12 امامی را شما چه میکنی؟ زیر ذره‌بین میبری، دوربین میبری، مطالعه میکنی، ثقه و غیر ثقه را تشخیص میدی، اینا را باید این کار بکنی. این در مقام بیان حیثیت است که فساد عقیده ضرر بر حجیت روایت نمیزنه. اما که از اجتمعت شرائط حجیه و منها کون الراوی ثقتن، باید اینو احراز کنید. شما اینجور استدلالها حاکی از این است که مستدل آگاه از لحظه تمسک، عرض کنم خدمتون که به چیز به اطلاق نیست. این دوتا که رد شد، سومی محمد ابن بشیر بجلی معروف میگن این هم کل مشایخش ثقه است. عرض کنم خدمتتون که معذرت، من چه گفتم؟ جعفر ابن بشیر البجلی، محمد گفتم اشتباه کردم، جعفر ابن بشیر البجلی الوشا من زهاد اصحابنا و عبادهم و نساکهم و کان ثقه و لهو مسجدون بالکوفه، نجاشی میگه الى انقال مات جعفر رحمه الله بالابواء. ابواء همون منطقه است که مادر پیغمبرم در همونجا مدفونه، عام مئتین و ثمانیه. در هر حال این جمله در باره اش میگم روا عن الثقات، نجاشی میگه روا عن الثقات و روا عنه، روا عن الثقات و روا عنه. میگن نجاشی در باره این مرد میگه روا عن الثقات، معلوم میشود کل مشایخ ثقه است. پس تمام مشایخ جعفر ابن بشیر بجلی ثقه است. چرا؟ چون نجاشی در حق او میگه روا عن الثقات و روا عنه. خوشبخت و خوششانس هم مشایخ ثقه و هم تلامیزش ثقه. ولی این استدلالم استدلال کافی نیست، این در مقام تهدید نیست. تهدید به قول قومی ها میگن مولا درزش نره، این در این مقام نیست، در مقام تهدید نیست. یک آقای رو میخوام تعریف کنم، میگن ما شاء الله ما شاء الله، چه مشاویخ بزرگ و چه تلاویز عظیم. این اکثریت و پلوره میرسونی و اما اینکه کل واحد واحد من المشاویخ ثقه و کل واحد واحد من التلامیز ثقه، این ازش استفاده نمیشه. اینجور چیزها در مقام تهدید منطقی نیست که بگیم هم جامعه افراد باشه هم مانع اخیار، نه، قالب به حمد بر قلبه است. یعنی مشایخش قالبا ثقه بودن تلامیز. فرق است بین تهدید و بین تعریف. یه موقع مسئله را تهدید میکنیم، خطکشی میکنیم، خطکشی، کما اینکه فرض کنید که گفتیم که کتاب قربل، کتاب کامل الزیارات مشایخش ثقه است. این در اون مقام نیست، این در مقام تعریفی است که در باره افراد میکنند. و دلیل و علی ذلک، آیا نقل از ثقه و احتراز از ثقه در اختیار من هست؟ من فرض کنید جعفر ابن بشیر یک طرفش در اختیارم هست، یک طرف کدوم؟ که از ثقه نقل کنم، از ضعیف چه کنم؟ پریز کنم. اما اون طرفش هم در اختیار من هست که تمام تلامیز من چه باشه؟ ثقه باشه. نه، اون دیگه اختیار من نیست که، اون در اختیار من نیست که، تلامیز من ممکنه ثقه باشن ممکنه ثقه نباشن. این که میخواد این جمله را بگه، باید جمله را طوری معنا کنیم که روشن باشه. اگر واقعا مسئله اختیاری، این طرفش اختیاری هست اما اون طرفش اختیاری نیست اونجور که ما معنا میکنیم. ولذا برای این که هر دو طرف متسانخ باشه، متناسب باشه، باید بگیم این تعریف ها تعریف های به اصطلاح شخصیتی است، در مقام تحلیل کبروی و صغروی و قیاسی و برهانی. که جامع الافراد و مانع الاغیار باشه نیست. علاوه بر این، خود همین آقای جعفر ابن بشیر از ابن سنان روایت داره. آقایان اگر ملاحظه کنن، عرض کنم خدمتون که نقل میکند از ابن سنان، در اینجا من دفتر مرکز که هم نوشتم، تهذیب جلد 3 باب الصلاة فی السفینه حدیث 89 897 صفحه 296. در از اینجور چیزها جنبه قالبی دارد، نه جنبه عرض کردم تهدیدی. علاوه بر این، همین آقای جعفر ابن بشیر از علی ابن حدید نقل روایت کرده، نقل محمد عبدالله بن سنان که ثقه است، همین آقای جعفر ابن بشیر از علی ابن حدید نقل روایت داره، از اسماعیل ابن سهل نقل روایت داره، از بکر ابن صالح نقل روایت داره. و اینا ضعافه است که من بخوام روایات اینها رو بگم کجا کجا دیگه طول میکشه، چاپ میشه، آدم میبینن. همینا رو من مکان و جا و جلد و صفحه و شماره روایت نوشتم. ما نمیتونیم بی این کلمه ای که مرحوم نجاشی درباره این مرد بگه روا ان الثقات و روا ان، بگیم این دیگه که تهدید خط کشی شده ها، هم شاگردانش ما شاء الله ثقه و هم اساتی. میگم این آدم اختیار خودش نداره، اختیار شاگردانش که نداره، که شاگردانش حتما 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 ثقه باشن، نظر غیر ثقه از او نقل کنه. خب شما بالای منبر که منبر رفتی، هر که پای منبر شد از شما مطلبی را نقل میکنه، شما در جلو دهن او را که نمیتونی بگیری. معلوم میشود این در مقام بیان تحدید نیست، در مقام بیان تعریف و ثناست و در اینجا اغلب کافی است. علاوه عرض کردیم از این 4 نفر نقل روایت کرد، محمد ابن سنان 1، علی ابن حدید 2، اسماعیل ابن سهل 3، بکر ابن صالح 4، و همه اینها عرض کردم خدمتون که ضعاف. این مسئله برادر درباره شخص سوم آمده. سوم کیا بود؟ 1 تا 4، احمد ابن محمد ابن عیسی، 2 بنو فضال، 3 جعفر ابن بشیر البجلی، 4 محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی. این همین جمله ای که در حق عرض کنم بجلی بود، در حق زعفرانی هم هست. الجواب نجاشی در حق ایشان چنین میگه، میگه بر این که محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی ابو عبدالله ثقه این روا عن الثقات و روا عنه و لقی اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. این آقا در مقام تهدید نیست. شما اگر اهل ترجمه باشی، ترجمه نویسی یا بالای منبر یک نفر را مدح کردن، ملاک جامع افراد و مانع الاغیار بودن نیست، اکثریت کافیه. و الا بیاییم بگیم تمام شاگردانش ثقه، آخه این اختیار شاگرد که در اختیارش که نیست، تمام اساتید ثقه، نه این طرف نه اون طرف، این مشکله. پنجمین نفری که میگن لا یروی الا ان ثقه، علی ابن حسن تاتوری، جزء واقف است که وقفو علا موسی بن جعفر. شیخ درباره این چنین میگه، میگه کان واقفیان شدید الاناد فی مذهبه صعب العصبیه علا من خالفه من الامامیه و له کتب کثیره فی نصرت مذهبه و لهو کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و به روایتهم. میگه جناب آقای طاطوری کتبی در فقه دارد، این روایت ها را از افراد موثوق به و موثوق به روایته نقل کرده. بنابراین تمام مشایخ آقای طاطوری طبق نقل شیخ جرقا سقان میگد دهو کتبون فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و به روایتهم. این دلیل بر این است که هازا عرض کنم خدمتون که بله لا یروی الا عن ثقه، این همون اشکالی که در اونجا کردیم، این این اشکالم ما در اینجا میکنیم. اولا بعضی هم میخوان بگن بر این که از طاطوری تا امام هم از ثقه است، نه تنها مشایخ بلا واسطه ثقه است، حتی شیخ و شیخ، شیخ و شیخ، حتی ینتهی الى الامام. اولا این در نمیاد، لعل شیخ مقصودش همون مشایخ بلا واسطه را میگه. این اولا و ثانیا عرض کردم این محمول بر قالبه، غالبا یه آدمی که از ثقات نقل کنه 80% میگن روا عن الثقات الموثوق بهم و به روایته. و بعد اللتیا و اللتی یا و بعد اللتیا و اللتی یک کلمه را نباید نادیده گره، نشنیده گره. در این حالی که ما اینها را قبول نکردیم باید انصاف داد، اگر کسی از مشایخ جعفر ابن بشیر بجری شد یا از مشایخ محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی شد یا از مشایخ علی ابن حسن طاطوری شد، باید بگیم که ظن قوی پیدا میکنیم که انهو چی آقا؟ ثقه. اینه نمیشه بعد امکار کرد، چون اینها ولو تمام مشایخشون ثقه نیست، اما این تعریف ها حاکی از این است که یک نوع اغلبیت ساحقه ای، اغلبیت حاکمه ای در مشایخ اینها بوده، ولذا شیخ اینها بودن، البته نه شیخ و شیخ، شیخ اینها بودن امارتون زنگتون علا کون شیخ سقطان. البته من نمیگم این زن و حجت، زنی هست. ولیس الرجال الا زنونون متراکمه. ما اگر بخواهیم ثقه بودن کسی را به دست بیاریم زنون متراکمه لازم داریم. زنون متراکمه عبارتی است ممکنه به ذهن بد بیاد، بگو قرائن متراکمه، شواهد متراکمه، یه مش قرائن و زنونی را جمع میکنیم، از اونجا میفهمیم که حاضر رجلا ثقتون. بله میشود گفت که شیخ، عرض کنم خدمتون که این افراد بودن، عرض کنم خدمتون که ظن داریم که ثقه است. این سه نفر اخیرها، یک بجری، دو زعفرانی، سه طاطوری، چون که این تعاریفی که در حق اینها هست روا عن الثقات و روا عن الثقات و روا عنهم، یا میگد لهو کتب رواها عن ال، بله نفس تعبیرش بگیم، گفت لهو کتبان رواها عن الرجال الموثوق بهم و به روایتهم، یعنی یک افاده ظن قوی میکند تا حدی که شیخ شیخ ثقه است. البته علم اجمالی است که توی مشایخ غیر ثقه هست، این علم اجمالی مانع از آن است که بگیم حجت نبودن، غیر این است که ظن به ثقه بودن پیدا نکنیم. و راه توثیق افراد زنون متراکمه ایست که که محقق و مستنبط یجمعه من هنا و هناک، از اینجا و اونجا جمع میکنه، اطمینان به وساقت شخص پیدا میکنه. آخرین نفری که باقی موند برای هفته آینده باقی میگذاریم مشایخ نجاشی. من دیگه در اینجا عقیده دارم که مشایخ نجاشی همک سقه است. انشاءالله میخوریم مشایخشون همک سقه است، اما مشایخش سقه بودن غیر سقه نبودن چندان مهم نیست، چون که جز علما هستن، کمتر جز رباطن. اونی که ما میخواییم به دنبال رباط میگردیم. انشاءالله هفته دیگر با قسمت های دیگر عرض میکنیم.